با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا کنار جلفا
ادامه گفتار 32 در آمدن حاجی بابا به خدمت دولت و نسخچی شدنش. در اعمال دینیه میرزا احمق خود سخت و در منهیات و محرمات بسیار موسوس بود. جفت یخدانی لازم داشتم و احمق دو جفت از آن در یک اتاق داشت. شب و روز دیده بر آنها دوخته بودم که چه کنم یک جفتش را برو بایم. اگر نیمه تدابیر درویش سفر را داشتمی اکنون اسباب سفرم در این یخدانها نهفته بودی. تدبیری کردم، یکی از آن سگان که در تهران از شپش و شاهزاده و شتر کمتر نیستند در نزدیکی خانه ما در زیر دیوار خرابه‌ای بچه بنهاده بود. دور از چشم مردمان بچگان او را آورده در یکی از آن یخدانها گذاشتم و دیگری را از استخوان انباشتم. در وقت سفر حکیم یخدانها را به رأی العین پر از بچه سگ دید که مادرشان آدم پاره پاره می کرد. متعجب و متحیر آن را به شگون نگرفت. سایرین معانی و تأویلات دادند. یکی می گفت که این دلیل بران است که از خانم یک خانه پر از حرامزاده متولد خواهد شد. دیگری می گفت بچه زگان چشمشان وا نشده است، یعنی خدا نکند که ما هم مثل حکیم بشویم. اما حکیم دلش به یخدانها می سوخت، اقرار به نجاست یخدانها داد، از او قرار به بیرون انداختن آنها با سگان داد و من قرار به درون آوردن آنها. بنابراین مردی شدم صاحب یخدان. اندکی پس از آن اینقدر خرت و پرت جمع کردم که به زحمت سیاه گرفتن می ارزید. در هنگام سفر دیدم که اگر با خربندگان شاهی بر سر استری بنه‌دار به جنگم جا دارد. گفتار 33 در همراهی حاجی بابا با اردوی شاهی و آموختن مقدمات کار خود. روز حرکت شاه به اردوی سلطانیه از جانب منجمین تعیین شد و 21 ربیع الاول 45 دقیقه پیش از طلوع آفتاب به راه افتاد و یک سر در کوشک سلیمانیه که در 9 فرسخی در کنار کرج است فرود آمد. همراهان اردوی سلطانیه در ساعت معین در آنجا حاضر شدند. همراهان شاه عبارت بود از یک فوج سرباز و شتران زنبورک خانه و یک دسته سواره، وزرا و صاحب منصبان بزرگ و مستوفیان. همه به یک باره به حرکت در آمده شهر در یک روز از سلس سکنه محروم ماند. به نظر آدم ندیده گویا مردم تهران، بلکه مردم ایران، مانند زنبور عسل ترک منج کرده به اتفاق به کندوی دیگر می روند. قطارهای اشتر و استر از بار و بنه و رخت خواب و فرش و اسباب مطبخ و چادر و جل و پلاس و آذوقه پربار با با گرد و غبار و با آوازه زنگوله و درای و قلقله و ولوله قاطرچیان و ساربانان چشم و گوش را تیره و خیره می ساخت. صبح روز حرکت مرا بر دروازه گماشتند تا مانع ازدحام سر راه شاه شوم. دهقانان که شبها آذوقه و میوه به شهر می آوردند و تا گشودن در پشت دروازه منتظر می ماندند، امر شد که از راه دیگر بروند. سقایان راه ها را با دقت تمام چنان آب پاشی و رفت و روب کرده بودند که بهتر از آن تصور نمی شد. وجود پیرزن به سبب بدعقوری ایشان در سر راه شاه قدغن بود. در آن روز در دورباشی مردم در خود غیرتی دیدم که هرگز گمان آن به خود نمی بردم. در آن زمان اراذل و اوباشی چقدر مردمان معتبر را اهانت کردم. چنان بی‌محابا و بی‌تهاشی چماق بر سر و مغز مردم می نواختم که نسخچیان می گفتند عجب ولد زنایی به زمره ما داخل شد. به شهرت کارآمدی و جرأت شتابان امیدوار بودم که رفته رفته به مناصب عالیه برسم. خلاصه اردو به راه افتاد. شبانه یک قطار شتر زنبورک خانه به انتظار شاه به سلیمانیه رفت. صدای توپ سواری شاه بلند و سکوتی به هر سوی مستولی شد. همه صامت و ساکت منتظر ایستادند. نسخچی باشی به اسبی سخت سوار در کوچه ها به این سوی و آن سوی تازان به نظم و نسق راه ها مشغول می بود. اول تفنگداران، بعد از آن یدکداران با اسبان پاکیزه یراق مرصع و زینبندهای کشمیری و اطلس زردوز اعلا، بعد از آن شاطران و ریکایان، بعد از آن ذات اقدس شهریاری و شاهزادگان و وزرا، بعد از آن یک تیپ سواره در رسیدند. بزرگان و وابستگان ایشان و بسیاری از وابستگان وابستگان و میرزایان و نوکران و قلیانداران و آشپزان و شاگرد آشپزان، فراشان، پادوان، مهتران، قاطرچیان، ساربانان و اردو بازاریان و 10,000 دیگران. همراه اردو را برای این میگویم که معشر و محشری تصور کنی که از پیش چشم من و دروازه‌بانان دروازه قزوین میگذشت. سر و کله پادشاه با ریشی از پهنا تا دوش و از درازا تا کمر، با چهری پر از علامت قهاری و جباری پدیدار شد. چشم و سر و گوش و بینی من هر یک جداگانه از ترس تودیع یکدیگر می‌کردند پیش از آن که صدا توانم در آورد. همگنان از دروازه بیرون رفتند و من با دروازه‌بانان برای خستگی در آوردن مشغول قلیان کشیدن بودم. ناگاه زن وزیر معزون به همراهی شوهر به اردو آمد. از آنجا بگذرد زینب و شومی بخت آن به خاطرم گذشت. شب پیش بنابر روایت نورجهان او را به قصر قاجار شمران به آموختن سازندگی و بازندگی با سایر مطربان فرستاده بودند. چه شاه خواسته بود که تا مراجعت او از اردو زینب قابل حضور او شده باشد. چشمم به قصر قاجار و پایم راه سپار. اگر به اردوی سلطانی رفتن مأمور نمی بودم احتمال داشت که به آنجا بروم، به امیدی که بدهم بوسه خاک آستانش را، زنم هر شب هزاران بوسه پای پاسبانش را. روز نوبتم به سر رسید. به خیمگاه نسخچی باشی رسیده برای من با 5 نفر نسخچی دیگر خیمه‌ای برپا دیدم. در شهر با هم آشنایی جزئی داشتیم. در آنجا کلی و تنگ شد. چه عرض و طول چادر زیاده از 6 گز نبود. رفقا مرا ناشی و کوچکتر می شمردند و من مصلحت وقت را تحمل می نمودم. نسخچی باشی علاوه بر نایب که ذکر خیرش لازم است، وکیلی هم داشت که من به واسطه او به اوج اعلای معروفی و توانایی عروج کردم. این وکیل لقبش شیرعلی و اصلش شیرازی. با اینکه او شیرازی و من اصفهانی، با همه رقابت با یکدیگر دوست جانی شدیم. در روزی گرم او به من قاچ خربوزه‌ای تعارف کرد و من با دست خود قلیانی برای او چاخ کردم. من هیزه کرده بودم، او با چاقوی خود خون از من گرفت. اسب او قولنج کرده بود، من با آب تنباکو امالش کردم. دوستی از دو سو محکم شد و به قول حکما نخل حیات من به یک دیگر پیوسته یک میوه داد. اما او 3 سالی از من بیشتر داشت و بزرگ هیبت و خوش صورت و فراخ شانه و کمر باریک و توپ ریش بود. بروتهایش کلفت و گمراه و مانند شاخ تاک که بر دیوار باغ پیچد پیچان از بناگوشش در می گذشت. شیرعلی در خدمت چکیده بلکه مربا بود، چرا که در مجلس اول چشم بازیش معلوم شد و چشم مرا هم خیلی باز کرد. می گفت که برادر، شاه مواجب نمی دهد، اگر هم بدهد دوای درد ما نمی شود، مزد ما بسته به خدمت ما یا به قوللوغ یا به رشوت یا نسقبه ها یا چیز دیگر از این قبیل وابسته است. عبرت از پیشینیان خود گیریم که سگ را به خداوند می شناسند. مواجب نسخچی باشی سالیانه 1000 تومان است، آن هم به اسم نه به رسم. برسد یا نرسد خدا می داند، اما اقلن 5 یا 6 مقابل آن خرج دارد. اگر از جای دیگر نگیرد از کجا خرج می کند؟ خانی مغضوب و مستحق کتک و جریمه می شود. البته حد کتک و جریمه به مبلغی وابسته است که به نسخچی باشی باید بدهد. اگر پول هنگفتی داد، ما چوب را به جای پای او به فلک می زنیم. این روزها مستوفی به این بلا مبتلا شد. برای حرمت نمدی به زیرش انداختیم. 2 نفر نسخچی فلک را گرفته بودند و من با یکی دیگر چوب می زدیم. عمامه شال کشمیری را از سر و شال را از کمر و جبه اش را از بر، چون حق صریح ما بود، برداشتیم. آهسته و چنان که نه شاه و نه کسی دیگر بشنود گفت اگر هیچ چوب نخورم 10 تومان می دهم. چون پایش به فلک برکشیده شد و مشغول کار شدیم، برای اطمینان و خاطر جمعی وعده او بنا کردیم به ضرب حقیقی تا فریادش بلند شد. پس به استادی، چنان که شاه هم نفهمید، به خاطر خواه خود به مقدار نقد موعود افزودیم تا اینکه بنا کردیم به زدن چوب بر روی فلک. مقابله طرفین همانا به این طریق شد: ای وای، امان، مردم، غلط کردم، شما را به خدا، به پیغمبر 12 تومان، به جان پدر و مادرتان 15 تومان، به ریش شاه 20 تومان، به 12 امام 30 تومان، 40 تومان، 50، 60، 100، 1000 تومان، به حضرت عباس هرچه بخواهید. قسم به حضرت عباس که رسید کار تمام شد. اما نامرد پدر سوخته به همان زودی که در شدت افزودی، در فراغت کاست و از آنچه اول وعدش را داده بود زیاد دادن نخواست، آن هم از ترس اینکه اگر بار دیگر دمش گیر بیاید سر به سلامت نبرد. این حکایت شیرعلی چنان رگ اشتهای مرا جنبانید که بجز چوب زدن و پول گرفتن هوسی در دلم نماند. روز تا شام ترک به دست در گردش هر چه شکل آدمی داشت می زدم. به قوت ورزش و ممارست اگر می گفتند هر چه در عالم پا هست همه را به یک بار چوب بزن، می زدم. من که در خود هیچ سنگ دلی و شجاعتی گمان نداشتم، نمی دانی چه شیر بی پیری شده بودم. اما حقیقت امر این است که این ادا از عبرت و معاشرت دیگران بود. اسب تازی را دو روزی گر ببندی پیش خر، رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود. در آن اوقات زندگانیم در عالمی بود که بجز بینی بری، گوش بری، شقه کردن، داغ نهادن، چشم کندن، به دم توپ گذاشتن، از بام انداختن، چیزی دیگر نمی شنیدم. می توانم گفت که اگر پدرم را می دادند که پوستش را بکن و پر از کاه کن، مضایقه نداشتم. گر به منصب برسی مست نگردی مردی. گفتار 34 شمه ای از ظلم ایرانیان در هنگام مأموری حاجی بابا. پادشاه آهسته آهسته به سلطانیه راه پویان بعد از 14 در ساعتی معین و سعدندوز به کوشک تابستانی نوساز خود فرود آمد. این کوشک در پهلوی خرابه های شهر قدیم بر تلی واقع و به چمن سلطانیه مشرف منظره‌ای خوش و خرم داشت. در زیر پای نظارگان تا چشم کار می کرد چادر سفید برافراشته بود. من این حالت نسخچیگری خود را با حالت اسیری خود در میان ترکمانان قیاس کنان با عظمت و شکوه بر خود میبالیدم که باری امروز مردیم. وقتی مردم مرا میزدند و امروز من مردم را میزنم. اسم فاعل و مفعول را مثالی صحیحم. مثلا وقتی که آخوندم چوب میزد تا عربی آموزم، اسم مفعول و به منزله لازم بودم. اکنون که فعلم میتواند به دیگری تجاوز کند، به منزله اسم فاعل و متعدیم. من در تصور و تصدیق این قضایای اتفاقیه شیرعلی داخل چادر شد که رفیق چه نشسته‌ای، کار و بار چله شد، به همراه من بیا و کار مدار، برای اردو سیورسات و اطراف و جوانب حواله شده است. سیورسات ده قاچ سوار که میانه اینجا و همدان است، بعد از اینکه چند روز پیش شاهزاده‌ای به عزم شکار آنجا رفته و سیورسات را چرانیده نرسیده است. تحصیل و تحقیق آن و آوردن ریش سفیدان و کت خدایان آنجا را به خدمت نسخچی باشی به من واگذار کردند. چون رفیق منی با همه لند و لند نسخچیان که نوبت قللوق را از دست ایشان گرفتم، تو را به همراه میبرم. بعد از نماز عصر به همراهی حاضر باش که باید فردا صبح در آنجا باشی. من از شادی بیتاب که به این زودی قللوق پیدا کردم و با بیخبری از شالوده کار شیرعلی، می دانستم که این چنین فرصتها امثال ما مردمان جاهجو را خیلی غنیمت است. با خود گفتم که اگر شاهزاده از سیورسا چیزی برای ما نگذاشته دریغ از زحمت ما. اما باز خیال کردم که هرچه به جا نمانده باشد به قدر سیر کردن ما مانده، چنانچه شاعر گفته است: خورن در مغز را بر جای ماند، اقلن پوستی از هندوانه، کنند از چانه ار ریشی کسی را، از او ماند به جا البته چانه. اسبم در پهلوی چادر در چدار بود، بشتافتم، گشودم پای بند از پای رهوار، نهادم زین و برگش بر به کاهل. به او گفتم که ای پا بسته تا حال، حالا پا بند خیش از پای بکسل، بچر کت انبرین بادا چراگاه، بچم کت آهنین بادا مفاصل، اگر ایرانی را بکسلانند، چوتو پابند از پا گرچه مشکل، لگد اندازی و گردن فرازی، تماشا کرد باید رب سهل. فی جمله من و او با یک قاطر بنه و بنه‌دار در وقت غروب از اردو بیرون رفتیم. در عالم نوکربابی لقب بیگی هم دست و پا و از رفیقی رشمه نقره‌ای برای سر اسب خود و کمری نقره برای میان خیش کرایه کرده بودم، به شرطی که اگر گم شود تاوانش بدهم و اگر نه به کرایه سوغاتی برای او ببرم. با آن یراق و آن کمر شب همه شب راه پیمایان، دو ساعت بیش در راه نخابیده، در وقت بیرون رفتن گله و قلیان کشیدن صحرا روندگان به قاج سوار رسیدیم. از دیدن ما معلوم است دست و پاچه، زنان رو پوشیدند، مردان به تواضع برخاستند. حالا بیا و باد بروت میرغضبانه شیرعلی را باش که با چه قارت و قورت کت خدای آنجا را خواست. مردی ریش سفید محترم با لباسی از منش خود ساده تر پیش آمد و سلام داد و به ایستاد که کت خدا بنده شما منم، خوش آمدید، صفا آوردید، قدم بالای چشم، بسم الله، از اسب فرود بیایید، بفرمایید. یکی جلوی اسب را گرفت، یکی رکاب را و یکی به زیر بغلش خزید، از اسب فرود آوردند. بزرگی فروشی ما دیدنی بود. بر روی سکوی در خانه کت خدا قالیچه‌ای گستردند تا اتاق حاضر شود. تمام اهل ده در دنبال رفته بر روی قالیچه نشست. کت خدا با دست خود چکبه ما را از پای کند. از انواع تعارفات رسمی که نسبت به بزرگان به جا می آورند سر مویی فرو نگذاشت. شیرعلی بی حیا مثل کسی که در واقع مستحق آن احترامات است آنها را به ریش خود می خرید. بعد از دمی چند به چپق زدن روی به کت خدا نمود که مرد، که تو که کت خدای قاج سواری، بدان که من از جانب پادشاه آمدم، از جانب پادشاه و محض از برای این که بدانم چرا به حسب فرمان پادشاه که 2 ماه پیش از این به والی همدان فرستاده شده است مقرری خود را به اردوی سلطانیه نفرستاده اید. کت خدا: اگر دروغ میگویم چشمهایم از چاله در آید. مردم را نشان دهان: این مردم همه می دانند که من تا حال دروغ نگفتم. در این باب هر چه گفتم باز همان را می گویم. سرکار نسخچی باشی، عرض می شود که تو هم به خدا چشم حقیقت بین و گوش حقیقت شنو داری، آدمی زیرک و هوشیاری، متدینی و خداپرست. من راست و پاکش را عرض می کنم، بعد از آن تو هر چه می‌خواهی بکن، خود دانی. شیرعلی: من نوکر پادشاهم، هر چه پادشاه فرمود آن را می‌کنم. کت خدا: اختیار داری. حالا به عرضم گوشته. 3 ماه پیش از این وقتی که گندم‌ها بیش از 1 گز قد نکشیده بودند و بره‌ها در پشت سر مادران خود مرمر می‌کردند و هر کس به کار کشت خود مشغول و با گاو و گوسفند خود مشعوف بود، کسی از جانب خراب قلی میرزا آمد که ارباب فردا به اینجا به شکار گورخر و آهو و کبک می‌آید. با امر او باید خانه ها را برای خدم و حشم او خالی کنید. مردم را جمع کرد که تا وقت بودن او در اینجا خرج مطبخ خود و پول کاه و جو مالهایش با شماست. از این خبر مردم هراسان و ترسان که کباده شاهزادگان کشیدن نکاریست آسان. خواستیم با رشوت و التماس و انابت دفع بلا کنیم، نشد. قرار به خالی کردن ده و فرار کردن به کوها دادیم تا از این ستاره دمدار رستگاری یابیم. سرکار نسخچی باشی، اگر آن وقت حالت این بیچارگان و ریختن آنچه دارند و ندارند و فرار کردن ایشان به کوها می دیدی، دلت کباب و جگرت آب می شد. شیرعلی با آواز بلند: باریک الله، ده پادشاه را تقلق می اندازید تا خراب شود و توقع آن هم دارید که دل من کباب و جگرم آب بشود؟ چون این نیست؟ اگر پادشاه می فهمید همه را از شمشیر می گذرانید. کت خدا: سبحان الله، تا آخر گوش بدهید از اوقات تلخی فرود خواهید آمد. گاو و گوسفند خود را با آنچه می توانستیم برداشتیم و به میان دره و آبکند کوه‌ها فرار کردیم. در ده به جز گربه ها و سه زن پیر ناخوش برای شاهزاده نماند. شیرعلی روی به حاجی بابا: حاجی بیک، می بینی؟ مال و اموال و آنچه گرانبها داشتند به کوه بردند و برای شاهزاده گربه ها را با زنان پیر ناخوش گذاشتند. ای کت خدا، باقی را بگو. کت خدا: سرکار آقا، ما در میان دره ها و کنار آب ها چادر زدیم و آدمی چند گماشتیم که به ما خبر آرند. روز دیگر در وقت ظهر خبر آوردند که شاهزاده با حشم و خدم بسیار آمد. از فرار اهل ده غضبناک امر فرمود تا خدمتکارانش درهای خانه ها را به زور شکسته داخل و جایگیر شدند. می گفتند که برای اطفای آتش غضب شاهزاده یکی از زنان پیر چشم را بسته و دهن را گشوده از فحش و دشنام به شاهزاده چیزی باقی نگذاشت. پس شاهزاده امر فرمود تا آذوقه و علوفه از جای دیگر آوردند و در خانه من نشسته همراهانش آنچه در خانه ها قله یافتند بردند. اول آلات و ادوات کشت و زر، بعد از آن در و پنجره و در آخر تیرهای خانه ها را به جای هیزم و هیمه سوزاندند. اسبان را در کشت سار به خسیل بستند. آنچه از پیش اسبان باز ماند چیدند و بردند. خلاصه ما را به خاک سیاه نشاندند. اکنون خانه خراب، بی پول، بی لباس، بی گاو و گوسفند، نه خانه‌ای، نه مایه‌ای، نه زندگی، به جز شما و خدا پناهی نداریم. از این سخنان شیرعلی از جای برخاست و ریش پیر مرد را گرفت که مرده که با این ریش و پشم سفید حیا نمی کنی اینطور دروغ می گویی. دو دقیقه پیش به اقرار خودت هرچه گرانبها داشته اید به کوه برده اید و حالا خانه خراب شده اید. این می شود؟ ما این همه را برای مزخرفات و نامربوط شنیدن نیامده ایم. اگر خیال ریش خند کردن ما کرده ای، اشتباه کرده ای. تو شیرعلی را نمی شناسی. ما اینجور مردمان اگر یک چشممان در خواب باشد دیگری باز است. اگر تو روباهی، ما پدر روباهیم. اگر تو کهنه آپاردی، ما کهنه آپاردی تریم. باید ریش تو خیلی از اینها درازتر و چشمت خیلی دنیا دیده تر باشد که ما را رودست بزنی. کت خدا: خدا نکند، من هرگز فریب تو نخواستم. من کجا، این خیال کجا؟ ما رعیت پادشاهیم، هر چه داریم و نداریم از پادشاه است. اما چه کنیم، لختمان کردند، پوستمان کندند، این تاپوهامان، آن لته‌هامان. در خانه ما نه حبه ایست و نه در کشتمان خوشه‌ای. شیرعلی: من این حرفا سرم نمی شود، پوست کنده یا نکنده، حبه دار یا بی حبه، ما یک کار کردنی داریم و یک حرف گفتنی. حکم پادشاه باید به جا بیاید، یا سیورسات، یا بدل سیورسات، یا تو و سایر ریش سفیدان به سلطانیه، به حضور حاکم.
به اصفهان رو کتاب انگری، بهشت سانی به زنده رودش سلامی، ز چشم مارسانی.